سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. هدر بار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد با مشکلات بزرگ در افغانستان روبروست. هدر بار روز پنجشنبه در توییتر همچنان گفته که ادارات سازمان ملل متحد با دادن امتیازات غیر اصولی به خواستهای طالبان از جمله منع کار زنان اکنون خود را در مواجهه با حملات بیشتر آنها به برنامه هایشان می‌بینند. این مقام دیدبان حقوق بشر در ادامه گفته که اقدامات غیر اصولی برای آرام ساختن طالبان سوده نخواهد داشت. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف دیروز گفت که احتمال دارد حکومت طالبان سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی بین‌المللی را از ارائه آموزش به کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کند. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواست که با دهاقین در افغانستان که به خاطر منع کشت کوکنار متضرر شده‌اند کمک کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان و خبرگزاری آنادولو ترکیه روز پنجشنبه گفت که بنابر مشکلات اقتصادی آنها نمی توانند که پروژه های بزرگ را در مناطقی که در آنجا از کشت کوکنار جلوگیری شده اجرا کنند و از جامعه جهانی می خواهند که در زمینه معیشت بدیل به دهاقین کمک کند. بر اساس سروی یک مؤسسه بریتانیایی امسال در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته بسیار کم کوکنار کشت شده. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان نیز روز چهارشنبه در توییتر گفته که گزارش‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید تریاک در افغانستان در نتیجه تطبیق پالیسی‌های طالبان در سال جاری معتبر و مهم است. به گفته او هر کشور منطقه و فراتر از آن منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان خواسته که ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی را لغو کنند. بر اساس خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، خانم اوتونبایوا این خواست را دیروز در دیدار با شیخ محمد فقیر معین سم شکایت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مطرح کرده. بر اساس گزارش این مقام سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی گفت که به این مشکل یک رای حل مناسب باید جستجو شود. معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که حکومت آنها تلاش می کند که در روشنایی فرهنگ و قوانین افغانستان تسهیلات لازم فراهم شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تا هنوز در مورد این دیدار چیزی نگفته. محکمه عالی اسلام آباد پایتخت پاکستان دیروز ضمانت عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم سابق این کشور را در یک دوسیه قتل پذیرفت. وکیل مدافع او گفته این بدان معنی است که هیچ کس نمیتواند عمران خان را در ارتباط با این دوسیه در 14 روز آینده دستگیر کند. دستگیری عمران خان برای 3 روز در 9 می منجر به تظاهرات خونین گسترده در پاکستان شد. بر عمران خان ده ها اتهام وارد شده است. عمران خان در سال 2018 میلادی صدر اعظم پاکستان شد و در سال گذشته پارلمان این کشور به او رای عدم اعتماد داد. عمران خان شماری از مقامات نظامی را متهم کرده که او را از قدرت برکنار کرده و قصد کشتن او را داشتند. اردوی پاکستان این اتهامات را بی اساس خوانده است. زبیر موتی والا رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان از ابتکار حکومت پاکستان در زمینه آغاز تجارت جنس به جنس با افغانستان، روسیه و ایران استقبال کرده. رسانه های پاکستانی به نقل از او روز پنجشنبه گزارش دادند که آنها از سال 2021 میلادی تلاش می کنند که از طریق انکشاف روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان موانع دور شود. زبیر موتی والا توافق روی میکانیزم تجارت جنس به جنس بین این 4 کشور را یک گام مهم در زمینه تقویت تجارت دانسته است. بر اساس این توافق پاکستان به افغانستان، روسیه و ایران 26 قلم کالا صادر می کند و در برابر آن از این کشورها گاز، پترول، زغال سنگ و اقلام دیگر را که پاکستان با آن نیاز دارد وارد می کند. اداره حقوق اساسی اتحادیه اروپا یا FRA می گوید کشورهای عضو این اتحادیه باید برای ادغام دائمی پناهندگان اوکراینی آماده شوند. این اداره در گزارش سالانه خود دیروز در شهر ویانا پایتخت اتریش گفت که اقدامات کمکی فعلی برای زنان و کودکان که اکثریت این پناهندگان را تشکیل می‌دهند باید بهتر شود. به گفته اداره امور مهاجرین و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، از ماه فوریه سال 2022 میلادی تا اکنون حدود 8.3 میلیون تن از اوکراین فرار کردند که از آن جمله حدود 5.1 میلیون تن آنها تحت پوشش یک برنامه ویژه بدون درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس و ناروی از حمایت موقت برخوردار شدند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و ایران انفجار روز گذشته در ولایت بدخشان را نکوهش کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید احتمال دارد که طالبان سازمانهای غیر دولتی بین المللی را از ارائه آموزش و کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کنند.
کاش که تصمیم عادلانه باشه و سازمان هایی که در جهان متحد بر رساندن تعلیم و تربیه هستند اونا را هم دلسرد بسازن و کارشان در افغانستان متوقف بکنند.
حکومت طالبان میگوید حدود 40% زنان افغان در سن کمتر از 18 سال ازدواج کردند.
من در خانواده بزرگ شدم که هم پدرم بی سواد بود، هم مادرم بی سواد بود. در کل همه فقط میگفتن که دختر جوان شد باید عروسی کند.
گزارش هم داریم در مورد اینکه یک مقام هندی میگوید که تیم تکنیکی آنها در سفارت هند در کابل حضور دارد. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه. حجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام دهد.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
قاسم من هستم شهروند ولایت غور. این است که کمک برای مردم مستحق توزیعشان و مردم خون که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از کمک بهره برداری کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد نماینده ویژه ایالات متحده ای آمریکا در امور افغانستان و حکومت ایران انفجار روز گذشته در یک مسجد در ولایت بدخشان را نکوهش کردند. این در حالی است که تا هنوز هم در مورد تعداد تلفات این رویداد ارقام زد و نقیز ارائه می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
این انفجار حوالی ساعت 10:03 پیش از ظهر دیروز در مسجد نبوی حصه اول شهر جدید فیض‌آباد هنگام رخ داد که مقامات محلی طالبان و مردم در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون و سرپرست گماشته شده از سوی طالبان برای ولایت بدخشان شرکت کرده بودند. احمدی در انفجار بروز سه‌شنبه در شهر فیض‌آباد کشته شد. مسئولیت این انفجار را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، اما مسئولیت انفجار دیروز را تا تهیه این گزارش کسی یا گروه نپذیرفته بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور به عهده گرفته است. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که با راه اندازی یک رشته عملیات داعش را در مناطق مختلف افغانستان سرکوب کردند. بر آورد فرماندهی مرکزی ایالات متحده نشان می‌دهد که 2250 عضو مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با اشاره به انفجار در مسجد در بدخشان در توییت نوقت دیروز گفت که ایالات متحده این جنایت شنی در یک مکان مقدس را شدیداً محکوم می‌کند. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز این حمله را نکوهش کرد و در توییتر نوشت که گزارش‌ها در مورد کشته و زخم شدن غیر نظامیان در حمله در مسجد در فیض‌آباد عمیقاً نگران کننده است. ایران نیز این حمله را محکوم کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که حملات تروریستی به شهروندان بیگناه به ویژه در اماکن دینی مخالف آموزه های دین اسلام است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت گفته که حمله دیروز در شهر فیض‌آباد کار دشمنان اسلام است. در زمان حکومت پیشین افغانستان هم رویدادهای مشابه در مساجد و در مراسم جنازه در ولایت‌های مختلف افغانستان نیز رخ داده بود و از مقامات و عمدتاً مردم عام قربانی گرفته بود. در آن زمان حکومت سابق افغانستان همچنین رویدادها را کار دشمنان اسلام دانسته بود و برخی از مقامات طالبان را به دست داشتن در این حملات متهم کرده بودند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در مورد نقش طالبان در کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک واکنش برانگیز شده. توماس وست گفته گزارش‌های مبنی بر کاهش چشمگیر تولید تریاک در نتیجه تطبیق پالیسی‌های طالبان در سال جاری معتبر و مهم است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گزارش‌ها مبنی بر سیاست طالبان در مورد کاهش قابل توجه در بخش تولید کوکنار و تریاک را مهم و قابل اعتماد خواند. وست ناوقت روز چهارشنبه در یک توییت نوشته که هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارند. او در توییترش نوشته است گزارش ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید خشخاش و تریاک به سبب تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری معتبر و مهمند. هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اظهارات تام‌وست واکنش نشان داده و این اظهارات او را شرم‌آور و گمراه کننده خوانده است. مایکل مک‌کال در صفحه توییترش نوشته است طالبان به گونه فعال زنان و دختران افغان را سرکوب می‌کنند، در محضر عام اعدام می‌کنند، آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند، به القاعده پناهگاه‌های امن هراس افغانی می‌دهند و به عنوان یک حکومت مشروع از سوی آمریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما باز هم نماینده ویژه آمریکا ستایش آنها را مناسب می‌داند. او افزوده است این شرم‌آور و گمراه کننده است. در حقیقت آمریکا برای کاهش کشت کوکنار در افغانستان میلیاردها دلار مالیات دهندگان را هزینه می‌کند. پس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در اصل می‌خواهد از خودش ستایش کند. در همین حال نتایج سروی یک مؤسسه بریتانیایی به نام انسیز نشان می‌دهد که سال روان نسبت به 20 سال گذشته کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش یافته است. گزارش این مؤسسه نشان می‌دهد که در گذشته 80% کوکنار در ولایت هلمند کشت می‌شد که اکنون اندازه آن تا حد زیادی کاهش یافته است که بر اساس گزارش این کاهش قابل توجهی است. در این حال ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه‌ها ادعا کرده که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. او افزوده است
موږ بیا هم په رسانه یو ته هم هغه سازمانونه چې د کوکنار او د کشت او قاچاق په برخه کې
ما به همه آن رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی که در بخش کشت و قاچاق کوکنار 80 یا 90% فیصدی نشان دادن میگوییم که در مناطقی که آنها در گزارش هایشان یادآوری کردند بروند. درک خواهند کرد که کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر پایین است.
اما آیا ادعاهای انجام شده در مورد کاهش کشت کوکنار در ولایت هلمند افغانستان درست است؟ سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی جمهوری مخلوی افغانستان میگوید معلومات ارائه شده قابل تامل است. او ادعا میکند
ولایت هلمند بیشتر از 2 دهه بیشترین کشت کننده کوکنار در سطح کشور بوده و در سطح منطقه بوده، به یک بارگی 99% کاهش واقعا قابل تحمل است. در سال جاری دهاقین سخت متضرر شدند، چرا که به طور یک آمادگی برشان نداشتند و قاچاقبرا چندین برابر سود از آن خود کردند که قیمت مواد مخدر یک گراف خیلی بالا را نشان می دهد.
این در حالی است که ارقام منتشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که در 3 ماه گذشته نیروهای آنها بیش از 10,000 جریب زمین را در نزدیک به 30 ولایت افغانستان از کشت کوکنار پاکسازی کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در مورد گزارش‌های شدیداً ابراز نگرانی کرده که گفته می‌شود طالبان نمی‌خواهند سازمان‌های غیر حکومتی خارجی در ارائه آموزش خارج از مکتب به کودکان در افغانستان دخیل باشند. وزارت معارف طالبان گفته که این تصمیم پس از دیدار ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با مقام‌های معارف ولایت در قندهار گرفته شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که حکومت طالبان ممکن است سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی را از ارائه آموزش به کودکان خارج از مکتب در افغانستان منع کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یونسف به روز پنجشنبه گفت که این اقدام آموزش 500,000 دختر و پسر را در معرض خطر قرار می‌دهد. این نهاد ملل متحد گفته است که در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد گزارش هایی است که گفته می شود مقام های طالبان نمی خواهند سازمان های خارجی مستقیما در بخش آموزش دخیل باشند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان سپس پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. یونسف در بیانیه یک گفت که این نهاد عمیقا نگران گزارش های است که نشان می دهد اگر سازمان های بین المللی غیر دولتی دیگر در زمینه آموزش اجازه فعالیت نداشته باشند، ممکن است بیش از 500,000 کودک از جمله بیش از 300,000 دختر در افغانستان از آموزش محروم شوند. در ادامه گفته شده که یونسف به دنبال درک بهتر این دستور است، اما به گفته این نهاد مقام های طالبان تا حال به گونه علنی در مورد آن چیز نگفتند. سارا سیرت فعال حقوق بشر میگوید که طالبان تلاش میکنند که همه فرصت های آموزشی را از مردم بگیرند.
کاش که تصمیم ها عادلانه باشه، بسیار تصمیم های شرم‌آور که مثل ممانعت هایی که تا الحال اینا تا هم رسانی داشتن و یک بار دیگه نشان دهنده ازی است که حتی کوچکترین روزنه ای که بر آموزش و پرورش در کشور از طرف نهادهای دیگر، از طرف سازمان هایی که در جهان متحد بر رساندن تعلیم و تربیه هستن، اونا را هم دل سرد بسازن و کارشان در افغانستان متوقف بکنن.
یونسف در همکاری با 15 سازمان غیر حکومتی افغان و 12 سازمان بین المللی 21,000 صنف آموزشی محلی را از طریق برنامه آموزش مبتنی بر جامعه در دور افتاده ترین و فقیرترین مناطق افغانستان تمویل می کند. این صنف معمولا در ساختمان ها یا خانه های محلی در مناطقی که هیچ مکتب وجود ندارد ایجاد شده و به کودکان طبق نصاب تعلیمی افغانستان تدریس می شود. در گزارش رویترز آمده که وزارت معارف طالبان به روز یک شنبه در توییت گفت که این تصمیم پس از دیدار ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با مقام‌های معارف ولایات در قندهار گرفته شده است. طالبان به تکرار گفتند که با مساعد شدن شرایط از جمله رفع مشکل کمبود بودجه و وارد شدن تغییر در نصاب آموزشی، مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه را دوباره باز خواهند کرد، اما آنها در این خصوص هنوز اقدام نکردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
شماره از باشندگان محلی از درگیری های اخیر در ولسوالی سرحدی کنگ در ولایت نیمروز بین طالبان و نیروهای ایران ابراز نگرانی کرده، می گویند که این درگیری ها باعث شده که شماره از مردم خانه و زندگیشان را ترک کرده و به مرکز ولایت نیمروز پناه ببرند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده ولسوالی کنگ آغاز می شود.
همی راکت پرانی های که نمی کردن، تیر اندازی های که می کردن، مال مواشی ما هم از بین رفت، زمین نزد خود می نزدیک پنج دونه گوسفند بود، دونه هم از بین رفت.
خدای رحیم، از درگیری تقریبا دو هفته قبل بین جنگیان طالبان و مرزبانان ایران ترسیده است. او در کره ماککی ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان زندگی می کند. او از تاثیر درگیری بر زندگی خود و همسایگانش بر آدو آزادی بیشتر می گوید.
هر روز جنگ می شه، ما نمی فهمیم که این زن و بچه خور کجا ببره. بچه همسایه ما هم زخمی شده بودم. از ترس از امو چند روز خونه خور ایلک کرده رفت داخل شهر. داخل شهر هم زندگی نمی شه، نمی فهمه که چی کار بکنه.
خیرالله باشنده دیگر ولسوالی کنگ نیمروز نگرانی مشابه دارد.
ما خیلی خسارات و صدمه دیده، گوسفندا ما کشته شده، خونه ما چپه شده، بچه هم سایه ما زخمی شده، ما آرامش اینجا نداره. ما آدمای غریبی هستیم که اومده یک کنج از این ولایت افتاده که اینجا غریبی و زندگی خور بکنه. اگه این مشکلات که هر روز جنگ باشه و مرمی و راکت بالا ما باشه، ما نمیتونه زندگی کنه، ما اینجا نمیتونه زندگی کنه، تشهرم بیا نمیتونه زندگی کنه.
برخی از فعالان مدنی در نیمروز میگویند که برای ایراس مردم از درگیری‌های دیگر در مرز مشترک باید مشکلات از طریق گفتگو حل فصل شود. پیشنهاد سرایا محمدی از فعالان محلی در نیمروز این است.
آثار فیزیکی، آثار روحی روانی خیلی بد سر مردم همون منطقه گذاشته، مخصوصا کسایی که در ولسوالی زندگی میکنن، باعث شده یک نوع ترس و وحشتی بین از این مردم به وجود بیاید. طبعا اگر مسئله بین دو کشور ایجاد میشه، کدام مشکل ایجاد میشه، طبعا باید اونا از طریق راه دیپلماتیک و از طریق گفتگو و مذاکره مشکلات خود حل بکنن، نه اینکه دست به زور فیزیکی و دست به خشونت بزنن و باعث بشه تا به مردم بیگناه آسیب برسه.
خبرگزاری میر ایران روز شنبه به نقل از قاسم رضایی جانشین فرمانده کل نیروهای پلیس ایران نوشت که ایران آماده آموزش نیروهای مرزی طالبان برای درک پروتکل‌های مرزی است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان برای دو آزادی گفت که مرزبانان ایرانی نیز باید آموزش می‌بینند. این درگیری ها و تنش‌های لفظی اندک پس از آن آغاز شد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان دو هفته قبل هشدار داد که طالبان عقاب ایران را بدهند. رئیسی به طالبان هشدار داده بود که حرف او را بسیار جدی بگیرند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته، طالبان و مرزبانان ایران چند بار درگیر شده هند. مردم محلی میگویند که علت این درگیری و هرچی که باشد، زندگی آنان را به هم میزنند. آل بسیاری از روستایان ماککی در ولسوالی کنگ خواهان آرامشند. به شمول خدای رحیم.
خواهش ما از حکومت از امارت اسلامی امینه که همین مشکل زودتر حل بشه. هر روز روز جنگ و دعوا بغل مرز، خونه من بغل مرز، زندگی ما بیشتر ازی لطمه نخوره.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اداره احصایه و معلومات و حکومت طالبان میگوید که حدود 40% زنان افغان در سن کمتر از 18 سال ازدواج کردند. بر اساس سروی چند شاخص سال 1401 شمسی این اداره که در همکاری و حمایت مالی با صندوق و حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف تهیه شده، هلمند و هرات با 52.2% بالاترین سطح ازدواج های زیر سن را دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از خوجسته کبیری.
سنم کبیری 34 ساله باشنده ولایت کندز است. سنم که 3 فرزند دارد بر رادیو آزادی میگوید در حالی که هیچ چیزی از ازدواج نمیدانست خانواده اش او را عروس کردند. سنم میگوید
من در خانواده بزرگ شدم که هم پدرم بی سواد بود هم مادرم بی سواد بود. در کل همه فقط میگفتند که دختر جوان شد باید عروسی کند، بدون از اینکه درک کند که دختر ما در خانواده که ازدواج میکنه 15 20 نفر است، آیا از عهده خانواده بیرون میآید نمیآید. من 16 سال سن داشتم عروسی کردم و اما آگاهی حتی از خود اجتماع خود نداشتم. خیلی خوشحال بودم که لباس جدید می پوشم و دوستای ما در کنار ما جمع می شوند و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 5 خواهر دارد و با گفته خودش هر 5 خواهرش نیز قربانی ازدواج زیر سن هستند. سنم در مورد ازدواج یکی از خواهرانش بر رادیو آزادی می گوید
خواهرم از من که خرد بود 1 سال خردتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهنسال بارسی داده شده بود که مرد تقریبا 7 تا طفل داشت و بالاخره بعد از 1.5 سال بعد پسر 11 یعنی شوهر خواهرم، پسر دیگه هم شوهر خواهر مرا به قتل رساند، هم مادر مرا به قتل رساند، کجا میمان رفته و هم خواهر مرا به قتل رساند. و از خواهرم یک بچگک مون که 1 ساله بود و 6 ماه حامله بود، هر سه در یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدند.
سنم یکی از عوامل این کار را رسم و فرهنگ ناپسند و پایین بودن سطح سواد بین خانواده ها می خواند و از دیگر خانواده ها می خواهد که حق انتخاب زندگی دخترانشان را به خود آنها بدهند. در همین حال زرغونه ولی فعال در بخش کودک همسری بر رادیو آزادی می گوید ازدواج های پیش از وقت هرچند پیشینه دیرینه در افغانستان دارد، اما با حاکمیت طالبان و محدود شدن زنان در همه عرصه ها خطر ازدواج های زیر سن و اجباری را بیشتر کرده است. او افزود
ازدواج زیر سن در افغانستان تاریخ طویل داره که سنت و فرهنگ در اینجا نقش داشته و زنان خردسال زمان کارسی میکنن، مورد خشونت های خانوادگی قرار میگیرن که این نه تنها بر روح و روان زنان تاثیر داره بلکه جایگاه اینا در اجتماع هم حذف میشه و بعد از آمدن طالبان مدیریت در مقابلشان ایجاد شده این مسئله بیشتر شده و دختران جوان بیشتر به ازدواج زیر سن داده میشن و نت در جامعه این روز علیه زنان و سطح بسیار بلند وجود داره، کمی که دانشگاه ها بسته است، مکاتب بسته است، از زنان از جامعه کل عوامل نقش داره بالای خانواده بالای دختران جوان.
خواستیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. این در حال است که اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان در یک سروی چند شاخص خوشه‌ای سال 1401 که آن را در همکاری و حمایت مالی با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف انجام داده آمده است که 38.9% دختران زیر 18 سال در افغانستان متأهل هستند. بر اساس این سروی هلمند و هرات با 52.2% بالاترین ازدواج زیر سن را دارند و 27.6% نیز در کابل ازدواج های زیر سن داشتند که این زنان اکنون بین 20-49 سال سن دارند. در بخشی از این گزارش آمده که در بین زنان 20-29 ساله 9.6% آنها در 15 سالگی ازدواج کردند. ریاست احصایه و معلومات حکومت طالبان همچنان نوشته که میزان ازدواج زیر سن در میان زنان در روستاها 40.9% و در شهرها 33.3% است. این سروی در حالی انجام شده که زنان از ابتدایی ترین حقوقشان در افغانستان از جمله تحصیل، کار، سفر بدون محرم، رفتن به پارک ها و ورزشگاه ها منع شدند که بر اساس گزارش های نهادهای مختلف بین المللی زمینه را برای ازدواج های اجباری و زیر سن دختران فراهم ساخته است.
پیام ها و نظریات شما
کمکای دبلیغی چهار سال که خوب بود، این سال برادر ما نمفهمی که ایر مقصدی داری از یه امبارا را دبلیغی خودان چی بسته خده موشه یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمکک سرازیر شده بود، هم در بعضی قریه ها بود، بعضی خانه ها یک نیم بازی رسید و در بعضی خانه ها نیم بازی هم نرسید از طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خواستم من حیث یک شهروند دولت خور این است که کمک ها برای مردم مستحق توزیع شون و مردم هم که فعلا دوچار مشکلات اقتصادی هستند از کمک ها بهره برداری کنند.
سوزکی هم به شوله پخته کردیم، بچه های سوز ما اتا نان نداشتیم که بخوریم، مور چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
اگر همه شرایط حکومت داری باشه، مردم افغانستان همه حاضر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها رو ساشم کشتنه. اونقدر مشکل به سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. هدر بار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد با مشکلات بزرگ در افغانستان روبروست. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که با دهاکین در افغانستان که به خاطر منع کشت کوکنار متضرر شدند کمک کند. روزا اوتونبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان خواسته که ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی را لغو کنند. رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان از ابتکار حکومت پاکستان در زمینه آغاز تجارت جنس به جنس با افغانستان، روسیه و ایران استقبال کرده. محکمه عالی اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز ضمانت عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم این کشور را در چندین دوسیه به شمول یک دوسیه قتل پذیرفت. و اداره حقوق اساسی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای عضو این اتحادیه باید برای ادغام دائمی پناهندگان اوکراینی آماده شوند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بس کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهری اگر ببینیم به دو نوع است، که معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهری عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتونه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شد. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی ازی که بعد ازی که قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا و بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ام محاکم، ام محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتونن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات،
در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شو با یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا ماسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده های میشه، اما درک از ایره ندارن و یا فهم از ایره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین ماسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان طلاق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که است در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم، اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجه از طرف خانم انجام شده برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا یک خانم مکلف برای از این است که حتمی تنها
کار آشپزخانه مربوط شوه و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنها فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا که فرصت برشان دادن همیشه. چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانما اصلا به این سطح آگاهی نیستند. با تاسف که چنین چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم‌ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شده و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه وصیتی که صورت میگیره سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی یک گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانمارا چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدانن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدانن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن که مشخصا گفته میدانیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را بزن بخشش نماید، بر علاوه زی که نفقه و مهریه شبرش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواه یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.